سلام به شما که امروز با ما هستید. میخوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به یه موضوع حساس. موضوع استفاده از قرص B2، همون بوپرنورفین، برای ترک تریاک. یه مقاله‌ای هست از وبسایت کلینیک کوهیار تو تهران به اضافه نظرات و سوالای مردمی که اونجا پرسیدن. ما اینا رو گذاشتیم جلومون.
سلام، بله، میخوایم ببینیم این منابع چی میگن در مورد اینکه B2 واقعا چقدر کمک میکنه، چه خطراتی داره و اصلا جایگزین مناسبی هست یا نه.
دقیقاً هدفمون اینه که ببینیم این اطلاعات چطور میتونه واسه شما مفید باشه، یه تصویر روشن‌تر بده.
آره، یعنی ببینیم این قرص اصلا چیه، چطور کار میکنه و چرا اینقدر حرف و حدیث پشتشه. اونم فقط بر اساس همین چیزایی که داریم دیگه.
خب واسه شروع شاید بهتره اول ببینیم خود اعتیاد به تریاک چطور شکل میگیره. مقاله یه توضیحی داده نه؟
بله، یه اشاره‌ای کرده. خیلی سادش اینه که وقتی تریاک مصرف میشه، توی مغز به یه سری گیرنده‌های خاص میچسبه. گیرنده‌های افیونی بهشون میگن. این چسبیدنه باعث میشه یه موادی آزاد شه که حس خوبی میده، آرامش، سرخوشی.
آها.
مشکل اینجاست که مغز یواش یواش به این حال خوش عادت میکنه و خب هی بیشتر میخوادش، یعنی فرد همش دنبال اون حس میگرده و این نیاز هی شدیدتر میشه. این همون اعتیاد دیگه.
خیلی خوب، روشن بود. حالا قرص B2 اینجا چی کار میکنه؟ متن میگه B2 هم خودش یه ماده افیونیه. این یکم خب عجیب نیست؟ چطور میتونه کمک کنه؟
دقیقاً نکتهش همینه. ببینید B2 هم میاد و به همون گیرنده ها میچسبه. انگار جای تریاکو میگیره. خب؟ این کار دوتا اثر داره. یکی این که اون میل شدید به تریاکو کم میکنه چون گیرنده ها دیگه پر شدن یه جورایی. دوم هم این که تا حدی جلوی اون علائم ترک یا خماری شدید رو میگیره.
پس طرف دیگه تریاک نمیکشه و بدنش فرصت سمزدایی پیدا میکنه.
آره، ولی همونطور که گفتی خود B2 هم خاصیت افیونی داره و دقیقا همین جاست که اون روی نگران کننده داستان معلوم میشه. خطر اعتیاد به خود B2.
پس مثل یه شمشیر دو لبه است، اینطور نیست؟
یه جورایی همینطوره. از یه طرف ممکنه کمک کنه تریاک قطع بشه، ولی خب از طرف دیگه ممکنه خودش بشه یه مشکل جدید.
و اینجاست که بحث نظارت پزشک خیلی جدی میشه، درسته؟
100%. ببینید، منبع خیلی روی این موضوع تاکید داره که استفاده از B2 بدون مشورت و تجویز دکتر متخصص مثل راه رفتن رو لبه تیغ است. خیلی خطرناکه.
حتما باید پزشک باشه.
بله، که حتما باید پزشک وضعیت فرد رو کامل چک کنه، ببینه اصلا B2 خوبه براش یا نه. اگه آره، با چه دوزی، چه مدتی، برنامه‌ریزی دقیق لازمه. نظارت مستمر هم همینطور. اینا کمک میکنه خطر کمتر بشه.
خب حالا فرض کنیم دکتر تشخیص داد که B2 لازمه. در مورد مقدار و روش مصرف چی میگه منبع؟
اطلاعات کلی که داده اینه که معمولاً روزی یه بار میدن. اما سریعاً هم تاکید میکنه که این یه قانون کلی نیست. دوزش، حتی روش مصرفش، مثلا اینکه زیر زبونیه، برای هر کسی فرق میکنه.
بستگی به شرایط خود فرد داره پس.
دقیقاً. چقدر اعتیادش شدیده؟ چند وقت مصرف می‌کرده؟ اصلا وضعیت سلامتیش چطوره؟ متابولیسم بدنش؟ همه اینا مهمه. برای همین بازم میگه اینا رو فقط و فقط دکتر باید تعیین کنه. اینکه اینقدر تکرار می‌کنه فقط پزشک، واقعا نشون میده چقدر مسئله حساس و شخصیه. خب، یه سوال دیگه که همیشه هست، B2 بهتره یا متادون؟ منبع مقایسه‌شون کرده؟ آره، مقایسه کرده. جالبه، میگه B2 بیشتر مثل یه جایگزین یا مسکنه که کمک میکنه اون دوران ترک تریاک راحت تر بگذره، علائمش کمتر بشه.
خب
اما متادون رو چون پایه مورفینی قوی تری داره، یه مخدر قوی تر از B2 حسابش میکنه. برای همینم نتیجه میگیره که احتمال اعتیاد به متادون حتی از B2 هم بالاتره.
آها، پس B2 انگار یه پله، شاید کم خطرتره.
از این نظر شاید، ولی خب یه امای خیلی بزرگم داره.
چی؟
هشدار میده که جفتشون، یعنی هم B2 و هم متادون، داروهای اعتیادآوری هستن. هیچ کدوم شوخی بردار نیستن. مصرف هر کدوم بدون نظارت دقیق دکتر میتونه یه اعتیاد جدید درست کنه با کلی مشکل دیگه.
پس تصمیم نهایی بازم با پزشکه.
همینطوره. اینکه کدوم بهتره یا اصلا شاید هیچ کدوم لازم نباشه و روش دیگه‌ای بهتر باشه، اینو دکتر باید با بررسی کامل شرایط بیمار تصمیم بگیره.
خیلی جالبه. یکی از کاربرام تو کامنت‌ها دقیقاً به همین مقایسه اشاره کرده بود. انگار تجربه یا اطلاعاتی داشت.
آره، چی گفته بود؟
گفته بود که متادون عوارض کبدی و کلیوی داره، باعث چاقی میشه، حتی مشکلات دیگه مثل کیست و اینا. ولی در مقابلش از بی‌2 گفته بود مثبت و راهبردیه.
ببینید، این نشون میده نظرات فرق میکنه، تجربیات متفاوته.
دقیقاً.
ولی نکته مهم اینه که حتی با این نظر مثبت اون کاربر، در مقایسه با متادون خود مقاله اصلی همچنان خیلی محتاطه. رو خطر اعتیاد به هر دوتاشون تاکید داره. یعنی پیام اصلی مقاله اینه که نباید فقط دنبال جایگزینی یه ماده با یکی دیگه بود. باید رفت سراغ درمانهای کاملتر، تیمهای تخصصی. آره، این منطقیه. خب، این بحث ما رو میرسونه به یه بخش خیلی مهم توی این منابع. تجربه واقعی مردم چیه؟ آیا بی‌2 واقعا جواب داده؟ اینجا انگار اوضاع یکم فرق میکنه. آره، اینجا یکم تصویر تیره تر میشه. منبع خیلی رک میگه کمتر کسی هست که فقط با بی‌2 ترک کرده باشه و راضی هم باشه.
واقعا؟ این خیلی مهمه. چرا اینطوریه؟
دلیلش همون ماهیت دوگانه بی‌2 هست که گفتیم. وقتی طرف تریاک رو میذاره کنار و بی‌2 رو شروع میکنه، خب اعتیادش فقط از یه نوع به یه نوع دیگه تغییر کرده.
یعنی از تریاک پاک میشه ولی به بی‌2 وابسته میشه؟
دقیقاً. به جای اینکه رها بشه، حالا باید با ترک یه ماده جدید دست و پنجه نرم کنه که اونم خودش اصلاً آسون نیست.
وای. یعنی انگار از چاله در اومده، افتاده تو چاه.
دقیقاً، بهترین تعبیر همینه. منبعم همینو میگه. اشاره میکنه که این مراکز تخصصی تر و جدیدتر سعی میکنن تا جایی که میشه از روشهای استفاده کنن که اصلاً نیازی به این مواد جایگزین مثل بی‌2 یا متادون نباشه.
یا حداقل خیلی کم و کوتاه مدت باشه.
بله، هدف اینه که درمان پایدارتر باشه، عوارضش کمتر باشه. منبع حتی میگه نظراتی هم که مردم تو سایت‌ها و انجمن‌ها میذارن، بیشترشون در مورد بی‌2 منفیه، چون خیلیا گرفتار اعتیاد به خود بی‌2 شدن.
آره، یه نظری بود که خیلی تند بود. کاربری نوشته بود از این قرص بی‌2 گوهه تر نیست، بعد از 2 هفته هنوزم حالم گوهه. این لحن حالا کاری به ادبیاتش نداریم، ولی نشون میده چقدر طرف اذیت شده موقع ترک خود بدو.
بله، عمق سختی و نارضایتی رو میرسونه.
یه کاربر دیگه هم نوشته بود 5 روز قطع کرده و خیلی اذیت میشه. بدن درد، بی‌حوصلگی شدید، حال بد.
خب این تجربیات واقعی خیلی حرف دارن. نشون میدن ترک بدو واقعا کار سختیه، فرساینده است.
ولی یه دیدگاه دیگه هم بود که انگار یکم فرق داشت.
آها، چی بودون؟
یه کاربر دیگه گفته بود که آره، بی‌2 و متادون اعتیاد دارن، ولی اگه با خود تریاک مقایسهشون کنی، قدرت اعتیادآوریشون کمتره.
خب.
و برای همینم گاهی تو کمپا، یعنی مراکز ترک اعتیاد، ازشون استفاده میکنن. ولی چطوری؟ به عنوان یه ابزار موقت. کنارش حتما درمان روانپزشکی و مشاوره هم هست.
یعنی یک جور کمک برای ترک تدریجی. آره، نکته ای که خیلی روش تاکید داشت این بود. هدف باید ترک کامل باشه، نه اینکه فقط یه اعتیاد با یه اعتیاد دیگه عوض بشه. آها، این نگاه مهمه. یعنی بی‌2 میتونه مثل یه عصای موقت باشه، به شرطی که بدونی کی باید بذاریش کنار.
و حتما از اون درمانای اصلی تر مثل روان درمانی و حمایتی هم استفاده کنی.
دقیقاً، این یعنی بی‌2 فقط یه تیکه‌ای از پازل درمانه، نه همش. یه برنامه کامل لازمه که به جنبه‌های روانی و رفتاری هم توجه کنه. خب با این اوصاف شاید خوب باشه خطرات اصلی بی‌2 رو یه بار دیگه مرور کنیم، چیزایی که هم مقاله گفت هم نظرات.
عالیه. مرور کنیم که دیگه ابهامی نمونه. اول و از همه مهمتر، بی‌2 اعتیاد آوره. شکی درش نیست. منبع حتی میگه مصرف منظم یه ذره‌اش، مثلا 1/4 قرص، بازم میتونه وابستگی بیاره. 1/4 قرص؟ جدی؟
بله. دوم اینکه برای ترک تریاک به تنهایی اصلا توصیه نمیشه، چون خطر اینکه طرف به خود بی‌2 معتاد بشه خیلی زیاده.
ترک کردن خود بی‌2 خیلی سخته، عوارض جسمی و روانی ناجور داره، همون چیزایی که کاربرا گفتن. و 4 که خیلی حیاتیه، مصرف سرخود بدون تجویز و نظارت دکتر فوق‌العاده خطرناکه، اصلا نباید این کارو کرد.
منبع یه سری اطلاعات فنی ترم داده بود تو جواب سوالا، مثلا اینکه اثر یه قرص بیتو چقدر تو بدن میمونه.
آره، گفته بود حدود 24 تا 48 ساعت.
و اینکه کل پروسه سمزدایی از بیتو چون بعد آروم آروم باشه چقدر طول میکشه؟
حدود 3 هفته یا حتی بیشتر، چون باید دوزش رو خیلی تدریجی کم کنن.
چطوری کم میکنن؟ حتما باید زیر نظر پزشک باشه که هم جلوی اون علائم شدید ترک رو بگیره، هم فرد حمایت بشه. قطع یهویی همونطور که یکی از کاربرام نوشته بود چقدر سخته، اصلا کار درستی نیست.
خب با همه این حرفا انگار یه پیام مثل نخ تسبیح تو همه این منابع تکرار شده.
آره، و اون پیام خیلی واضحه. به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی خودتون دست به درمان نزنید. خود درمانی ممنوع.
دقیقاً. اعتیاد یه بیماری خیلی پیچیده است. هم جسمی، هم روانی، هم اجتماعی. درمانش هم تخصص میخواد، برنامه میخواد. مقاله، جواب سوالا، همشون دارن داد میزنن که آقا خانم برین پیش متخصص، دکتر، روانشناس، مشاور، مراکز معتبر ترک اعتیاد.
اونا میتونن بهترین راه رو جلوی پاتون بذارن، راهی که هم امن باشه، هم مناسب شرایط خودتون.
جالبه که ممده حتی یه پله محتاط‌تر هم هست. میگه اگه حتی دکتر تشخیص داد بیتو لازمه، بازم بهتره قبل شروع چند جلسه با همون دکتر یا مشاور مرکز حرف بزنید.
مشاوره قبل از شروع مصرف؟ آره، هدفش اینه که شما به عنوان بیمار قشنگ بفهمی قراره چی بشه، چه دوزی، چرا این دوز، عوارضش چیه، چطور مصرف کنی، اصلا تهش قراره به چی برسی. اینکه آدم بدونه تو چه مسیری قدم گذاشته خیلی مهمه، خودش بخشی از درمانه.
کاملا درسته. دو تا سوال خاص دیگه هم بود تو پرسش و پاسخ‌ها. یکی در مورد ترک ترامادول بود. با بیدو میشه ترامادول رو ترک کرد؟ جواب منبع این بود: بله ممکنه، یعنی قطعی نگفت. گفت یه گزینه است که شاید دکتر در نظر بگیره، ولی با همون شرط و شروط قبلی دیگه.
دقیقاً، فقط با نظر پزشک. معمولاً بعد از این که یه دوره سمزدایی اولیه انجام شد و به عنوان بخشی از یه برنامه کامل‌تر. اصل همون نظارت پزشکه. و یه سوال دیگه هم بود که خیلی مهمه. چند ساعت بعد آخرین مصرف تریاک میشه بیدو رو شروع کرد؟ جواب منبع اینجام خیلی درست و محتاطانه بود. اول گفت اگه سرخود بیدو رو شروع کنی وقتی هنوز تریاک تو بدنته خیلی خطرناکه.
چرا؟
چون میتونه یهو علائم ترک خیلی شدید ایجاد کنه. بهش میگن سندروم ترک پرسیپیته، یعنی یهویی اتفاق میفته.
بعد توضیح داد که زمان دقیق شروع به بیوتو بستگی به خیلی چیزا داره. نوع تریاک، مقدار مصرف، بدن خود طرف. این زمانبندی رو حتما دکتر یا تیم درمانی باید مشخص کنن. یه نسخه واسه همه نیست. خب فکر کنم دیگه تمام نکات مهم مقاله و نظرات رو بررسی کردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم واسه شمایی که گوش میدید، انگار قرص بیتو یه ابزار خیلی خاصه، خیلی محدود و با ریسک بالا. مثل یه داروی فوق تخصصی که فقط تو شرایط خاص و با نظارت خیلی شدید شاید یه کمی کمکی بکنه، ولی اصلاً یه راه حل همگانی یا بی خطر نیست.
دقیقاً همینطوره. میتونه کمک کنه ماده اولیه یعنی تریاک قطع بشه، اما اون سایه سنگین اعتیاد به خودش همیشه دنبالش هست. تجربه هایی هم که نقل شد نشون میده خلاص شدن از خود بیوتو هم میتونه خیلی سخت و پرماجرا باشه.
پس پیام اصلی و قویی که از این منابع میگیریم
اینه که حتما از متخصص کمک بگیرید. تیمهای درمانی با تجربه، اونا میتونن با در نظر گرفتن همه جوانب بهترین و امن‌ترین راه رو برای هر کسی پیدا کنن. حالا چه اون راه شامل استفاده کنترل شده و کوتاه مدت از دارویی مثل بیتو باشه، چه روش‌های دیگه‌ای که اصلاً دارو توش نیست.
خب حالا که این بحث رو با هم داشتیم و جنبه‌های مختلف بیتو رو دیدیم، یه سوالم برای شما میذاریم که بهش فکر کنید. ببینید تمرکز اصلی این منابع که مقاله چه نظرات بیشتر روی جنبه دارویی و شیمیایی قضیه بود، یعنی جایگزینی یه ماده با ماده دیگه یا کنترل علائم با دارو. البته به درمان روانپزشکی هم اشاره شد.
درسته، اما سوال اینجاست. به نظر شما روش‌های غیر دارویی چی؟ مثلا روان درمانی، رفتار درمانی شناختی یا همون CBT، گروه‌های حمایتی مثل اون انجمن‌های 12 قدمی یا حتی تغییر سبک زندگی و کارهای معنوی.
این روش‌ها چه جنبه‌هایی از اعتیاد رو میتونن هدف قرار بدن که شاید داروهایی مثل B2 به تنهایی نمیتونن پوشش بدن؟ اون جنبه‌های روانی، اجتماعی، حتی وجودی اعتیاد چطور؟
سوال خیلی خوبیه.
آره، شاید چیزی باشه برا فکر کردن. تا بررسی بعدی ما.